الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد. و على آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
شب جمعه، شب رحمت، شبی که اهل بیت علیهم السلام در عرش جمع شدند برای به تعبیر خودشون برای استفاده از علم الهی، شبی که گذشتگان ما منتظرند تا خیری برکتی به سوی اونها نازل بشه، برای شادی روح گذشتگان این جمع، شهدای اسلام، امام راحل و همه اونها که در راه اسلام تلاش کردند اجماعاً صلوات. در جلسه گذشته عرض کردم که آنچه قرآن پیرامون رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می کند و بر اون تأکید دارد این است که قل انما انا بشر مثلكم، به مردم بگو من بشری هستم مثل شما. عرض کردم این تأکید الهی بر بشر بودن رسول خدا به خاطر این است که ما بتوانیم از اونها الگو بگیریم. اگر نبود چنین چیزی معنا نداشت که به ما گفته بشود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. معنا نداشت به ما بگن که اون بزرگوار برای ما یک الگوست، ما باید در زندگی به این الگو نگاه کنیم، از این الگو الهام بگیریم، بر اساس این الگو رفتار کنیم. و این الگو بودن فقط نه برای اون حضرت، بلکه برای امتداد وجودی اون حضرت که حضرات معصومین، حضرات اهل بیت علیهم السلام هستند، هم ثابته. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم به امام حسین علیه السلام به عنوان یک الگویی در زندگی، به عنوان کسی که می شود از او در زندگی خود استفاده کرد، در همین حیات عادی و روزمره او رو به عنوان یک نمونه‌ای که می شود به رفتارهای او، به گفتارهای او، به نوع نگاه او تبعیت کرد، پیروی کرد، الگو گرفت، ما باید به این شکل به حضرت نگاه کنیم که اگر این کارو کردیم انشاءالله اون موقع شب و روز ما، همه ساعات و آنات ما انشاءالله حسینی خواهد بود. نه فقط ساعتی که در هیئت هستیم، نه فقط ساعتی که در مسجد هستیم. خب فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، عرض کردم بلا فاصله بعد از تأکید بر مثل بودن ما و اون بزرگوار، اون فارق بین ما و او هم بیان میشه. یوحا الی، او به مقامی رسیده که از وحی الهی برخورداره، به مقامی رسیده که معارف از جای دیگری به گونه غیر اون راه هایی که ما عادتاً علم پیدا می کنیم می فهمیم به او می رسه. البته اینجا یک بحثی است، من خیلی نمی خوام در این بحث وارد بشم چون یک مقدار بحثش تخصصی است، فقط یک اشاره می کنم برای دوستانی که اهل تحقیقند، اونها خودشون این بحث رو ادامه بدن و ببینند. وحیی که در اینجا مطرحه، وحی الهی نسبت به انبیا علیهم السلام، یوحا الی، این وحی وحی نبوته. ولی وحی مراتب داره. در قرآن وحی فقط برای انبیا بیان نشده، در موارد دیگری هم ما استعمال کلمه وحی رو میبینیم، از جمله در مورد داستان موسی علیه السلام، خداوند تبارک و تعالی وقتی قصه مادر موسی علیه السلام رو بیان می کند، اونجا از تعبیر وحی استفاده می کنه. اوها الى امک ما یوها، اونجا کلمه وحی به کار رفته. در مورد زنبور عسل خداوند تبارک و تعالی کلمه وحی رو به کار برده در قرآن. حتی در مورد خود زمین کلمه وحی به کار رفته. بنابراین وحی در واقع یک چیزی که اختصاص به انبیا علیهم السلام داشته باشه نیست. از طرفی وحی یک چیزی است که اختصاص داره به انبیا، چطور هم نیست و هم هست. اینجا یک بحثی ما داریم که عرض کردم این یه مقداری بحث فنی است، نمیخوام واردش بشم، فقط یک اشاره میکنم. ما در مباحث منطقی و فلسفی میگیم بعضی از مفاهیم دارای مراتبند، اصطلاحاً، حالا اونایی که از دوستان طلبه هستن یا اینجور بحثا رو خوندن میدونن، ما به این مفاهیم میگیم مشکک، مفاهیم دارای مراتب، شدید داره، ضعیف داره، مراتب مختلف داره. یه مثال حسی براش میزنیم معمولاً و اون مثال نوره. میگیم شما یک منبع نور رو در نظر بگیرید، یک چراغی، خورشید یا هر منبع نور. خب این نور وقتی از اون، به اصطلاح از اون منبع نور فاصله میگیرید، هر چه فاصله شما بیشتر میشه شدت نور کاهش پیدا میکنه و کمتر و کمتر میشه. همه این نوره، یعنی پرتوبی که مثلا از خورشید میاد تا زمین میرسه و حالا تا کجا در این کهکشان این پرتو امتداد داره، همه نوره. اما این نور دارای مراتب مختلفه. نور خیلی خیلی ضعیف از دوردست، مثل نوری که الان از ستارگان به ما میرسه، این ستارگانی که ما میبینیم بعضیشون چندین و چند برابر و بلکه چند هزار برابر خورشید ما هستن، ولی به خاطر فاصله شون ما نوری که از اونها میبینیم انقدر ضعیفه که اگر اطراف ما چراغی روشن باشه چشم ما توانایی دیدن نور اون ستاره رو نداره. اما اگر ما به اون ستاره نزدیک میشدیم، خب شدت نور افزایش پیدا میکرد، همونطوری که الان وقتی به خورشید نگاه میکنیم، نگاه کردن به خورشید برای ما کار آسونی نیست. و هرچه نزدیکتر بشیم این شدیدتره. وحی یک همچین مفهومی است، یه مفهومی است که از مراتب خیلی خیلی بالا و شدید تا مراتب خیلی خیلی پایین امتداد داره. بله، به انبیا علیهم السلام وحی میشه، به زنبور عسل هم وحی میشه، به زمین هم وحی میشه، به مادر موسی علیه السلام که پیامبر نیست به او هم وحی میشه. اما اینها مراتب مختلف یک حقیقته که بنابر این که ما چه مقدار استعداد داریم از این حقیقت برخوردار میشیم. ما در مراتب پایین تر به جای کلمه وحی از کلمه الهام استفاده میکنیم و همین دلیل مترجمان ما در ترجمه قرآن کلمه وحی رو در مورد مادر موسی علیه السلام ترجمه میکنن به الهام. و ممکنه این تصور پیدا بشه که حقیقت الهام با حقیقت وحی متفاوته، ولی واقعا اینطور نیست. حقیقت وحی و الهام یکیست. وحی نبوی مرتبه بالاتری است از اون مرتبه پایینتری که ما از اون به عنوان الهام یاد میکنیم. و خداوند روزنه هایی قرار میده برای ما به سمت غیب که اگر اهلش باشیم این روزنه ها میتواند ما رو به دنیای دیگری وارد کنه که اون دنیای دیگر جای دیگری نیست، تو متن همین دنیا، تو متن همین زندگی است. یکی از اون روزنه ها روزنه خوابه. وقتی انسان میخوابه به تعبیر روایات النوم اخ الموت، خوابیدن برادر مردنه. روح انسان ارتباطش با جسم یک کاهشی پیدا میکنه، روح یک آزادی در حالت خواب پیدا میکنه. خب اگر این انسان روحش روح گرفتاری نباشه، روحش روح پلیدی نباشه، روحش روح کثیفی نباشه، چون از جسم یک مقداری فراغت پیدا میکنه، یه آزادی پیدا میکنه، میتواند بعضی از حقایق رو ببینه. این که به ما توصیه کردن شبها قبل از خواب با وضو باشید، قبل از خوابیدن بعضی از آیات رو بخوانید، بعضی از اذکار رو بگید، برای اینی که اگر آماده بودیم و خوابیدیم چه بسا در خواب بتوانیم به معارفی، به دانشهایی، به حقایقی برسیم که در بیداری امکان دستیابی به اونها نبود. اگر به کتاب مقدس، یعنی اونچه که به اسم کتاب مقدس امروز هست در بین مسیحیان مراجعه کنیم، عهد عتیق و عهد جدید، در بخش عهد عتیق ما میبینیم بعضی از اون چه که اونجا به عنوان مطالب انبیاء گذشته آمده، انبیاء بنی اسرائیل، خوابهای اونهاست که این خوابهای انبیاء اینها وحی بوده. بنابراین این روزنه خواب که برای همه ما هست، این یک روزنه عمومی است، همه ما میخوابیم. اما خواب، خیلی از ما خوابمون همون خوابی است که وقتی فرعون دید اون کسانی رو که تعبیر کننده خواب بودن، معبران رو خواست، اونها شنیدن چون نمیتونستن تعبیر کنن تا یوسف توانایی این تعبیر رو داشت بیاد و تعبیر کنه، اونها گفتن از قاس و احلام و این اصطلاح باقی ماند، خوابهای آشفته. بسیاری از خوابهایی که ما میبینیم اینها ساخته های ذهن ماست. یک قوهی در ذهن ما وجود داره به نام قوه مخیله، دائم مفاهیمی رو میسازه. همونی که در کسانی که مشکلاتی به لحاظ روحی و روانی پیدا میکنن خیلی قدرت پیدا میکنه. این قوه مخیله در خواب هم مشغوله. خیلی از خوابهایی که ما میبینیم همین از قاس احلامه، همین خوابهای آشفته است. بنابراین حالا تا یه کسی یه خوابی میبینه هی دنبال این نباشه تعبیر پیدا کنه. اینطور نیست که هر خوابی تعبیر داشته باشه. رؤیای صادقه که تعبیر داره یک ویژگی هایی داره. هر خوابی تعبیر نداره. این خواب یه روزنه ایست خدا قرار داده که بعضیا که اهلشند از این روزنه بتوانند به معارفی، به حقایقی دست پیدا کنند. اون کسی که خواب صادقی میبینه، دو تا ویژگی مهم داره خواب صادق. حالا چون این بحث به اینجا کشید این دو ویژگی رو عرض کنم. یکی این که اون رویای صادقه خیلی روشن و واضح در ذهن انسان میمونه. کسانی که تجربه کرده باشن یک رویای صادقه رو، اون تصویری که دیدن در حالت خواب اون کاملا در ذهنشون باقی میمونه ولو سالها میگذره. دوم، رؤیای صادقه معمولا کسی که داره میبینه به یک باره بیدار میشه. یکی از ویژگی های رؤیای صادقه اینه که انسان به یک باره از خواب بیدار میشه در حالتی که رویای صادقه رو میبینه. بنابراین حالا این نکته توجه بشه. این که گفتیم یه وقت از اون طرف کسی گمراه نشه، فکر نکنه هرچی خواب میبینیم رویای صادقه است. نه، اکثر خوابهای ما از قاس و احلام. اینها خوابهای آشفته است، چیزایی است که ذهن ما میسازه، درگیری های روز و افکار دی که در ذهن ما هست، دغدغه هایی که داریم تو خواب یه چیزایی میسازه برای ما. ولی هستند رؤیاهای صادقه که روزنه ایست به سوی اون حقایق غیبی. و اینکه خدا اینها رو در ما قرار داده نکته ایست برای اینکه ما بدانیم این راه بر ما مسدود نیست. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. حضرت اون شخصیتی که به تعبیر قرآن قاب قوسین او ادنا، تا فاصله دو قوس یعنی دو تا کمان، یعنی مثلا حدود دو متر، دو متر و نیم، سه متر، حالا این فقط برای تقریبه، با خدا فاصله داره، به جایگاهی میرسه که هیچ فرشته‌ای، هیچ ملک مقربی به اون جایگاه نرسیده. این بزرگوار، این رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، بشرون مثلنا، از یک مسیر بشری، خوب دقت کنید، از یک مسیر بشری رفته و به این جایگاه رسیده و این راه بر ما بازه. اگر ما نمیریم این ضعف ماست، این نقصان همت ماست. چیزی نیست که دیگران نتوانند. بله، اون قله که او رفت ما نمیتونیم شاید به او برسیم و نمیرسیم، اما این راه بازه، حتی تا همون قله، هرچند مقدماتش شاید تأمینش برای ما بسیار سخت یا غیر ممکن بشه، اما ما باید سعی خودمونو بکنیم، به اندازه خودمون جلو بریم و اگر رفتیم میبینیم بزرگانی رفتند و رسیدند و دیدند. و این راه هم مخصوص هیچ شخص خاص، هیچ گروه خاص، هیچ طبقه خاص نیست. اختصاص به علما نداره. ممکنه یه عده عالم ظاهری باشن، یه ضربه ضربایی به قول ما طلبه ها بلد باشن، اما بی بهره باشن از این حرفا. چون گاهی از اوقات همین بلد بودن این اصطلاحات مانع میشه که انسان به حقیقت برسه. به همون تعبیر که فرمود العلم هو الحجاب الاکبر، خود همین اصطلاحات، چهار کلمه سوادی که داریم، گاهی از اوقات پرده ای میشه که حقایق رو نمیبینیم. برای همین بعضی وقتا بعضی از افرادی که تحصیل نکردند، تحصیلات متعارف چیزی ندارند، اینها به جاهایی میرسند، افراد تحصیل کرده به اون جاها نمیرسند. من یادم نمیره یکی از همشهریای شما بود فکر میکنم، عراقی بود فکر میکنم، سالها پیش من در جبهه او رو دیدم، یا آدم ساده ای بود توی جبهه، کارش کار سلمونی بود. ما که می رفتیم این طرف اون طرف در جبهه اون زمان، این آقا همراه ما می آمد، این سربازا که تو جاهای مختلف بودن ماشونو کوتاه می کرد. خب این آدم خیلی عامی و عادی بود، ولی بعضی از مطالب داشت که معلوم بود سر و سری با عالم دیگه داره. دعاهایی رو بهش یاد میدادن به تعبیر خودش تو خواب، مطالبی رو در خواب میدید که ماهایی که مثلا به ظاهر چهار کلمه ضرب و ضربا بلدیم، چه بسا اونا رو ندیم، نمیبینیم، نمیفهمیم. این راه یه راه بازه. انبیا علیهم السلام اینا هیچ کدومشون تحصیل کرده های متعارف آکادمی که دانشگاهی و حوزوی نبودن. اینها شخصیت هایی بودن که قلبشون به تعبیر قرآن قلب سلیم. وقتی قرآن از ابراهیم علیه السلام یاد میکنه، با این تعبیر یاد میکنه که ان من شیعتهی، یعنی از شیعه نوح ابراهیم، بعد در مورد ابراهیم این ویژگی رو بیان میکنه که قلبش قلب سلیمه، دل پاک، دل سالم. نه قلب سلیم به تعبیری یعنی این قلب که قلب پزشکی نیست، این تلمبه‌ای که خون رو در رگهای ما جاری میکنه، این که یه تلمبه است، یه ماهیچه است، این مقصود نیست. قلب به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه اون مرکز تحولات در درون انسان، کلمه قلب یعنی تحول، و اون مرکز تحولات در درون انسان یعنی روح انسان. روح انسان گوهری که به تعبیر قرآن نفخه الهی است، دمیدن الهی است، نفخت و فیه من روحی. خدا تعبیرش اینه که من از روح خودم در او دمیدم و ما این دم الهی رو داریم. حالا از این باید صیانت کنیم. چطور؟ فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. اولین نکته، اساسی ترین نکته، پایه همه امور، اله واحد، توحید. توحید، پذیرش این که خداوند واحدی است که عالم رو خلق کرده و نه فقط خلق کرده عالم رو، بلکه اداره میکنه. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خوابش میگیره نه چرتش میبره، غفلتی بر او عارض نمیشه. قرآن میفرماید اگر از کفار، دقت کنید این رو، اگر از کفار سوال کنی من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین رو چه کسی خلق کرد؟ لیقولن الله. اینا جواب میدن خدا. چطور اینا کافرن؟ چطور اینا مشرکن؟ خودشون دارن میگن خدا خالقه. خوب دقت کنید. فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. توحید اصطلاحا ما میگیم مراتب داره. یه توحید هست بهش میگن توحید ذاتی. رفقا تا من یه اصطلاح به کار میبرم، البته من اینجا این رو عرض کنم، همیشه نگرانم که مبادا کلمه ای رو به کار ببرم که به نظر خودم روشنه اما برای دوستان روشن نباشه. به همین دلیل سعی من این است که بعضی مفاهیمی که در جای خودش به شکل خیلی تخصصی بیان شده، به شکلی که راحت تر بشه با اون ارتباط برقرار کرد، توضیح بدم. ولی رفقا تا یک اصطلاحی من به کار میبرم زود نگران نشن که ما متوجه نشدیم. کمی صبر کنید من توضیح میدم. اینا چیز پیچیده ای نیست انشالله. برای توحید مراتب ما میگیم. یه مرتبه بهش میگیم توحید ذاتی. توحید ذاتی این است که انسان قبول کنه یا بفهمه. حالا اینا دو تا مطلبه، قبول کردن و فهمیدن دو چیزه. فهمیدن مقدمه ی قبول کردنه که خدا یکیست. البته فهمیدن این که خدا یکیست به نظر میاد کار سختی نیست. خب خدا یکیست، دوتا نیست. اما همین مفهوم که من الان گفتم که خدا یکیست دوتا نیست، در جای خودش توضیح داده میشه که این برداشت غلطی است از توحید. خدا یکیست معناش این نیست که خدا یکیست دوتا نیست. خدا یکیست که اصلاً دو براش متصور نیست، دو براش معنا نداره. مثل چیزای دیگه نیست که الان فرض کنید یک دونه مثلا موبایل اینجاست، میتونه دو تا باشه، سه تا باشه. نه، خدا یکی بودنش اینطوری نیست. یکی است که اصلاً دو نداره. شهید بزرگوار استاد مطهری رضوان الله علیه وقتی این مفهوم رو میخواد توضیح بده به یه بیان نسبتاً ساده‌ای، این تعبیر رو ایشون به کار میبره. میگه خدا یه موجود بی نهایته، یعنی شما هرچه فکر کنید خدا هست. از ویژگی های خدا اینه دیگه، بی نهایت، هیچ حدی برای او متصور نیست. بعد میگه خب یه موجود بی نهایت، استاد مطهری رضوان الله علیه فرمود یه موجود بی نهایت دیگه جایی نمیذاره برای اینکه یه چیز دیگری کنارش باشه، یه دومی براش تصور بشه. خب اینها همه مربوط به توحید ذاتی است که میگیم خدا یکیست. اما ما خدایی که تصور میکنیم اینجوری تصور میکنیم، یه موجودی که خیلی وقتا به دلائلی این موجود رو خیلی به تعبیری انسانوار تصور میکنیم، که ما این تصور انسانوار خدا رو در بعضی از ادیان تحریف شده میبینیم. در مسیحیت خب خدا خیلی انسانوار شد. چرا؟ چون اصلا آمد اون سنت پول که در واقع تحریف کننده اصلی مفاهیم مسیحی محسوب میشه در تاریخ مسیحیت، و مسیحی شناسان تعبیرشون اینه که تأثیر سنت پول در تاریخ اندیشه مسیحی از تأثیر به تعبیر اونها عیسای تاریخی بیشتره. اون اومد ادعا کرد که عیسی علیه السلام خود خداست که آمده بر زمین کالبد و جسد بشری پیدا کرده. مسیحیان تلقیشون اینه دیگه. برای همین شما اگه با یه مسیحی صحبت کنی و به اون مسیحی بگی آقا ما هم عیسی رو قبول داریم، اگر او آشنا باشه، مثل یک مسیحی که آشنای این مطالب بود، یک وقتی من از اروپا برمیگشتم با هم صحبت میکردیم، البته اون ریاضیدان بود ظاهره، ولی به من صحبت شد، گفتم خب ما مسیح، گفت بله ولی فرق داره برداشت شما با ما. شما میگید مسیح یک انسانه که خدا او رو به عنوان پیامبرش فرستاده، ولی ما میگیم به تعبیر او، و درستم میگفت، همه مسیحیان اینو میگن، اونا میگن مسیح انسان نیست، خود خداست، آمده بر زمین جسد بشری پیدا کرده. برای چی؟ برای اینکه انس پیدا کنه با مخلوقات خودش. حالا به تعبیر خیلی ساده عوامی اینجوری میگن، میگن خدا اول پیامبران میفرستاد برای هدایت، بعد هرچی پیامبر فرستاد دیدیم مردم که آدم بشو نیستن، آخر خودش آمد، مسیح خودش آمد، یعنی خود خدا آمد. برای همینم اونا به پیامبری بعد از مسیح معتقد نیستن. علت این که اونها به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، اعتقاد ندارن اینه. یعنی وقتی خدا خودش آمده دیگه بعدش تو پیامبر نمیفرسته. بنابراین اصلا تصور اونها از داستان فرق میکنه. انقدر خدا رو بشری کردن که اصلا خود بشر، اصلا عیسی کاملا در کالبد بشری آمد، و اونا ادعاهایی دارن. حالا اینا همه مفاهیمی است که سنت پل ایجاد کرد در مسیحیت. اونا میگن آدم ابوالبشر در بهشت که داستانش رو میدونید، گناهی کرد و باعث شد از بهشت رانده بشه، اون گناه بر پیشانی بنی آدم ثبت شد و هیچ چاره‌ای برای جبرانش نبود جز اینکه خود خدا بیاد زمین، لباس بشری به تن کنه، عیسی علیه السلام، و بعد متحمل رنج بشه و با رنج خودش گناه نخستین رو به قول اونها پاک کنه. کفاره گناه نخستین آدم میگن این رنجی است که عیسی کشید. برای همینه شما ببینید در آیین عیسوی یک نماد مقدس چیه؟ صلیب. صلیب چیه؟ صلیب چه وسیله‌ای بوده در تاریخ مسیحیت؟ بنابر عقاید مسیحی صلیب چیه؟ صلیب وسیله اعدام عیسی علیه السلام، وسیله است که عیسی علیه السلام به نظر اونها با این کشته شده. اونها به این اعتقاد دارن دیگه که عیسی مصلوب شد و کشته شد. قرآن این رو تخطئه میکنه، میگه عیسی کشته نشد، به آسمان برده شد و در ان شاء الله ظهور امام زمان عجل الله فرجه و شریف اون بزرگوار هم برمیگرده. خب برای همینه شما میبینید اینا این صلیبو که در واقع وسیله کشته شدن عیساست، نباید یه چیز مقدسی باشه در دین، یه چیز بدی باید باشه، اینا این صلیبو مقدس میشمارن. چرا؟ چون میگن این اوج رنج عیساست که باعث شد گناه انسان پاک بشه. شما ببینید مثلا ما شده در تاریخ مثلا شیعه یه نفر بیاد یه شمشیر درست کنه بندازه گردنش، یه شمشیر کوچولو، بهش میگن این چیه؟ بگه این شمشیر نماد شمشیر ابن ملجمه که باش علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت همین خاک بر سرت. شمشیری که با اون فرق علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون شکافته شد میدونی گردنت به عنوان چی؟ خب به نظر ما خیلی مسخره است این حرف، چون اصلا تصور ما از دین، تصور ما از مفاهیم دینی با تصور مسیحیت متفاوته. و مسیحیت، حالا اینجا من این نکته رو عرض کنم، دینی که این دین مسیحی تاریخی ها، این غیر دین عیسی علیه السلام، از عیسی هرگز ادعای خدایی نکرد، قرآن فرمود پیامبر چه همچین ادعایی میکنه؟ او هم همین ادعا رو داشت که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم داشت. اونم میگفت که انی عبدالله، من بنده خدا، اگر چیزی هست آتانی، خدا آتانی الله، خدا به من داده، مال خودم نیست که. اون همچین ادعاهایی نداشت که. و عجب و عجب و عجب، دیروز عرض کردم بعضی وقتا ما یه گوهری داریم نمیدونیم قدرشو، یکیش اینجاستا، تشیع که نابترین تفسیر دین در تاریخ بشریت، خالصترین، بی‌نقص‌ترین، کاملترین تفسیر دین در تاریخ بشریت، یک کسی این رو بذاره کنار نعوذ بالله بعد بره مسیحی بشه. مسیحیت امروز که یک مفهوم کاملا تحریف شده، کاملا غیر عقلایی، که قرنها فیلسوفان مسیحی مثل سنت آکویناس و دیگران تلاش کردند تا یه چهره معقولی برای مفاهیم مسیحی درست کنند و موفق نشدند. یک دین دست ساخته یک شخصی به نام سنت پل، نه عیسی علیه السلام که او منزه از این اوهامه، امروز تو کشور شیعه باشند کسانی خدای نکرده که گول میسیونرها و مبلغان مسیحی رو بخورن، فریفته چند تا کلمه ظاهری بشن که دین عیسی دین رحمت است و لطف است و عطوفت و دین نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دین خشونت است و چه و بعد مسیحی بشن؟ خدایی نکرده. پیامبری که رحمت للعالمین، همه وجودش رحمته. چقدر انسان قدر ناشناس باشه، تشیع که همون تعبیری که امام رضوان الله علیه می فرمود، امام راحل، این تعبیر دیگر تشیعه. اسلام ناب محمدی
صلی الله علیه و
این، یعنی همین اسلام خالص، یعنی بدون خلیط، بدون اضافه و کم بود، همونی که قرآن گفته. ما متن قرآن رو عمل میکنیم، ما چیزی غیر قرآن رو بهش عمل نمیکنیم. متن قرآنه. اگر به سنت معصومین علیهم السلام عمل میکنیم و میکنیم، چون تفسیر قرآنه، ما به قرآن عمل میکنیم. بعد ما قرآن رو کنار بگذاریم، سنت رو کنار بگذاریم، خدایی نکرده بریم دنبال کلیساهای خانگی که متاسفانه در بعضی مناطق هست، انشالله که در عراق شما نیست. چقدر انسان باید دور بیفته؟ خب یک مرتبه از توحید، توحید ذاتی است. من سریع بگذرم، توضیحش میمونه، من میخواستم امشب این بحث تمام کنم. مرتبه دیگر توحید صفاتی است که در اوصاف الهی ما صفتهای زیاد برای خدا میگیم. شنواست، گویاست، زنده است، حکیم است، قادر است، با اراده است. اما در جای خودش، در بحث خودش میگیم این صفات، صفات گوناگون، مثل ما که صفت هامون از هم جداست. شجاعت ما غیر علم ماست، علم ما غیر اراده ماست، اراده ما غیر حیات ماست، اما در خدا اینطور نیست. حالا این بحثش جای خودش، امشب نمیخوام باید. یک کلمه فقط اشاره کنم. مهمترین توحید که بیشترین تأکید انبیاء علیهم السلام و قرآن و اسلام برونه، نه توحید ذاتی که قرآن میفرماد ما از کفار هم میپرسیم من خلق السماوات والارض، اونا میگن الله، توحید ذاتی دارن، نه توحید صفاتی، بلکه توحید افعالی است. قسمت مشکل کار این قسمته. همه ما سوره حمد رو میخونیم، لااقل تو نماز که میخونیم. انشالله کسی که تو هیئت ما بی نماز که نیست انشالله. خب نماز میخونیم، هممون میگیم الحمد لله رب العالمین. رب، این کلمه رب که قرآن دائم بر اون تأکید داره، ربوبیت الهی ناظر به این توحید افعالی است. یعنی نه فقط خدا عالم رو خلق کرد، نه فقط اینکه قدرت او عین علم او، عین اراده او، عین حیات اوست و او تکه تکه نیست، یک وجود واحد از همه جهت واحد که همه عالم رو خلق کرده، بلکه جزء جزء عالم. خوب دقت کنید، جزء جزء عالم، همه و همه با هدایت و با قدرت او داره امروز کار میکنه. همه چیز، همه چیز، که البته این که ما میگیم همه چیز تحت قدرت خداست و به تعبیری همه چیز فعل خداست، کار خداست. بعد یه دفعه مثل اون جوانی که چند روز پیش تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها من توفیق دارم، البته این شبهایی که میام اینجا خدمت شما توفیقم کم شده به خاطر اینکه اون برادر عزیزی که منو میاره دیگه شب دیر میرسه منزلش، اون نمیتونه. من توفیق دارم سحرها دعاگوی شما هستم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. یه روز چند روز پیش جوانی یک دفعه به من گفت که آقا ببخشید من یه سوالی الان به ذهنم رسید بپرسم از شما. بفرمایید. گفت آقا این که میگن امام زمان عجل الله فرجه و شریف واسطه یه فیض الهی است، پس هر کاری ما میکنیم به وساطت اون حضرته. گفتم خب بله به یه معنایی بله. گفت بس گناه هم میکنیم با وساطت اون حضرته؟ حالا این که ما میگیم هر فعلی فعل خداست، زود نگی خب به گناهی هم که ما میکنیم همه کار خداست، بس کار ما نیست. پس همون که میگن من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود، راست میگن، ما نیستیم مثلا، خداست همه. زود اونوری نری، ما همه چیز فعل خداست. اما این به این معنا نیست که من در فعل اختیاری خودم، در فعل ارادی خودم مسئولیت ندارم. نخیر، من با اراده و اختیار این کار را انجام میدم. اما این چطور داستانش جمع میشه؟ حالا امشب دیگه وقت ما گذشته، من اگر توفیق پیدا کردم شب دیگری باز این بحث رو باید بیشتر توضیح بدم که این فعل من الان با اراده خودم دستم رو باز میکنم میبندم، باز و بسته کردن دست من اراده منه، با فعل منه، ولی همین فعل فعل خداست. و اگر اون نگاه توحیدی باشه، هر چیزی در جای خودشه، که حالا انشالله اگر توانستیم توفیقی پیدا شد کمی بیشتر این رو توضیح خواهیم داد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گاهی وقتا آدم یه کاری میکنه خودش نمیدونه چقدر مهمه، یه کار کوچیکی میکنه نجات پیدا میکنه، یه کار کوچیکی میکنه خدایی نکرده هلاک میشه. برای همین گفتن از هر گناهی اجتناب کنید، نگید کوچیکه، که چه بسا هلاک شما در همون گناه کوچک باشه. هر کار خیری فراهم شد انجام بدید، نگید بی ارزشه، که چه بسا نجات شما در همون کار کوچک باشه. ما چه میدونیم اون سوی این عالم چه خبره؟ یه وقت یکی 6000 سال به تعبیری عبادت میکنه، به یک اسیان مطرود میشه ابلیس. یه وقت یک کسی یه عمر در ضلالت، به یک توجه میرسه. مگر نبود اون عیاز، اون دزد راهزنی که همه از دست او ناامن بودن، باعث نگرانی یک منطقه‌ای بود، رفته دزدی، کسی داره نصف شب قرآن میخونه، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، او بالای دیوار داره میره برای دزدی، به گوشش میرسه این آیه، وقتش نرسیده اونایی که ایمان آوردن دلشون برای یاد خدا نرم بشه. همون بالا میگه چرا وقتش رسیده؟ همونجا میاد پایین و عوض میشه، اصلا میشه یه آدم دیگری، که ما او رو در سلسله عرفا و اهل سلوک و اهل معرفت میبینی. این طورند انسان ها. مگر نبود اون عالم بزرگ عارف نجف که داشت در خیابان میرفت البته دم اینها هم دم دیگری بوده، ما خب اهلش نیستیم. دید مردم فرار میکنن، مردم گفتن آقا جلو نرید. ایشون فهمود چه خبره؟ گفتن یک مردیست خیلی لاابالیست، دارم هر چی بهش میرسه میزنه، فحش میده. ایشون اعتنا نکرد، رفت جلو. اون مرد لاابالی رسید، دید این نمیترسه، این پیر مرد افتاده حال. آمد جلو، این با صدای خشنی گفت نمیدونی مگه من کیم؟ ملا حسین قلی همدانی سر بلند کرد، فرمود کی هستی؟ گفت من عبد فرا، به لهجه عراقی یعنی عبد فرار، یعنی بنده گریزپا. گفت من عبد فرا فلانی. مرحوم ملا حسین قلی فرمود از کی فرار میکنی؟ از خدا؟ امن الله فررت؟ تمام. صبح زود درس ملا حسین قلی همدانی، شاگردان میان. ایشون میگه امروز درس نیست. میگن چرا آقا؟ میگه یکی از اولیاء خدا از دنیا رفته، ما باید بریم برای تشییعش. اینا به هم نگاه میکنن کی تو نجف از دنیا رفته از بزرگان که ما خبردار نشدیم. ایشون را میفته، شاگردا دنبالش میرن. یه محله پایین شهری، پایین نجف، یه جای درب و داغمونی، یه خونه خرابه‌ای. میرن آقا داره میره اونجا. میرن این اطرافیان شاگردان آقا میپرسن که آقا این کیه؟ میگن یه چاقوکش لات آسمونجلی به اسم عبد فرا. تعجبشون بیشتر میشه. ملا حسین قلی میگه یکی از مردان خدا رفته از دنیا، این چی؟ این اصلا چه ربطی داره به این چی؟ ایشون میگه این چه ربط دارن به هم دیگه؟ اونا دنبال این بودن مثلا یکی از مراجع، یکی از بزرگان نجف از دنیا لابد رفته. بعد میرن اونجا از زنش سوال میکنن چی خبره؟ میگه والله ما نمیدونیم چه خبره، ما فقط اینه میدونیم که این دیروز از بیرون آمد خانه، رفت در اتاق و به روی خودش بست، شروع کرد به زجه و ناله و آه و فغان و استغفار. همینطور صداش می آمد تا نزدیکای صبح صداش خاموش شد. ما فکر کردیم خوابش برده، بعد رفتیم دیدیم نه، از دنیا رفته. یه عمر ممکنه یه کسی در گمراهی باشه، به یک کلمه تحولی درش رخ بده، یه دفعه الهی بشه. چقدر بودن کنار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ که بعد از اون حضرت چه کردند؟ یکی هم پیدا میشه مثل خر ابن یزید ریاخی. خب امام حسین علیه السلام بعد از این که با خبر میشه از مرگ مسلم که دیشب عرض کردم داستانش رو، و بعد خبر میده به خاندان مسلم، از اون منزل حرکت میکنه، دو منزل بعد به منزل شراف میرسه، یکی از منازل بین راه. اونجا حضرت دستور میده به اصحاب که آب ذخیره کنید، تا جایی که میتونید آب بردارید. اینا آب بر میدارن که حرکت کنن. یک دفعه یک کسی فریاد میزنه الله اکبر. امام حسین علیه السلام میفرمایند الله اکبر، بله خدا بزرگتر از هر چیز، ولی برای چی تکبیر میگی؟ میگه آقا نخلستانی از دور دیدم، اون دو نفر بنی اسد که دیشب عرض کردم آمدند و خبر مرگ مسلم به حضرت دادن، اونها به حضرت میگن آقا ما این منطقه رو میشناسیم، تو این منطقه نخلستانی در کار نیست. اون طرف میگه چرا، من میبینم اونها، نشون میده. اینا نگاه میکنن میگن آقا این نخلستان نیست، ظاهرا جمعیتی سپاهی لشکری داره میاد. حضرت از اینها سوال میکنن جایی هست ما بتوانیم بریم یک مقدار در امان باشیم؟ اینا میگن بله، یک سرزمین نزدیک اینجاست به نام ذوحسم که شما اگر به اون کوه، به سمت اون کوه برید، کوه پشت سر شما خواهد بود، از اون طرف در امانی. حضرت به سرعت حرکت میکنن با اصحاب و یاران و خانواده به اون سمت. لشکری که از دور دیده شده بود وقتی میبینه که حضرت داره حرکت میکنه به سمت کوه ذوحسم، اونها برای اینکه سریعتر برن و اون جایگاه رو بتوانن تصاحب کنن سرعت میگیرن، ولی حضرت به سرعت میرسن. خب حضرت میرسند اونجا و بعد اونها میرسن. تعبیر تاریخ اینه که اونا وقتی میرسند، خب یک میدونید وقتی اسب ها تاخت داده میشن، اونم تو هوای گرم، فوق‌العاده اسب و راکب او، سوار او تشنه میشه. اینا میرسن، میرسن اونجا. خب حضرت توی اون منزل قبلی، منزل شراف، آب زیادی رو فرموده بود که ذخیره کنن. اینا میرسن تشنه لب، حضرت دستور میدن آب بدید، به همه اینا آب بدید، به اسباشون خوب آب بدین. تعبیر تاریخه، میگه اینا ظرف آب رو میگرفتند جلوی دهان اسبهای دشمن، این اسبا میخوردن، خسته میشدن، نگه میداشتن، دوباره میخوردن، اینا صبر میکردن تا اسب کاملا سیراب بشه. یکی از اون لشکر میگه حضرت یه تعبیری به من گفت به عربی حجازی، من نفهمیدم چی میگه. بعد حضرت تعبیر رو عوض کرد، فرمود اون مشک آبت رو بده. مشک آب کرد، مشک آب رو داد در اختیارش، بعد آب کرد اومد بخوره. این نمیتونست درست آب رو بخوره، هی چند بار ریخت، میگه من چند بار هر کاری کردم این آب میریخت، من نمیتونستم بخورم. حضرت اومد گفت صبر کن آقا جون، آمد این مشک رو گرفت تا من آب بخورم، با دست خودش آب داد، فرمود اینا رو سیراب کنید. بعد سوال کرد چیه؟ خور آمد گفت آقا ما مأموریتی داریم آمدیم اینجا. تعبیر تاریخ این است که اذان ظهر شد، مؤذنی اذان گفت به دستور حضرت. باز حضرت اینجا یک تجایی، یک تعبیری از فرصت اذان استفاده کرد، بعد از آن یک خطبه کوتاهی خطاب کرد به اونها، گفت اگر من اینجا هستم به خاطر نامه‌های زیادی که شما دادید، منو دعوت کردید، اگر اون طور که دعوت کردید نیست ما برمیگردیم. مضمون این خطبه. بعد حضرت به خور فرمود، بعد از اینکه اقامه گفته شد، فرمود میخوای با اصحابت نماز بخونی؟ حالا ببینید، خور عرض کرد نه آقا، شما بایستید ما به شما اقتدا میکنیم. هنوز چند دقیقه شاید یا مثلا ساعتی گذشته از این ارتباط و آشنایی، حضرت رو ندیده بوده، ولی خب ادب کرد. وقتی دید پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده اینجا، عرض کرد آقا شما بیستید ما اقتدا میکنیم. خب شنیدید وقت عصر شد، دوباره اذان عصر رو گفتند، حضرت فرمود باز خطبه ای خوند، فرمود که من به نخاطر دعوتی که شما کردید آمدم. خور عرض کرد دعوت که شما میگی چیه داستانش؟ حضرت اشاره کرد، نامه ها رو ریختن. خور نگاه کرد چقدر نامه، گفت آقا ما از اونا که دعوت کردن نیستیم. نماز عصر رو هم با حضرت میخونه. حضرت به اصحاب دستور میدن حرکت کنیم. خور میگه نه من اجازه نمیدم. اینجا حضرت یه تعبیری دارن که حالا به تعبیر ما یعنی مادرت به عذاب بنشین. خور اسم مادرش میاد، حس میکنه آقا هر کی دیگه بود اسم مادر منو میبرد، من یه جوری باش برخورد میکردم، حالا اون تعبیر او رو من نمیگم، اما در مورد مادر شما من چی بگم؟ آقا من جز ادب چی دارم بگم؟ ببینید فرمانده لشکر دشمنه، نه امام حسین رو دیده، نه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیده، ادب میکنه. عجب از اون آدم هایی که کنار پیغمبر بودن، کنار پیغمبر بودن، بهش گفتن آقا جان پشت در فاطمه زهرا. الله خب وقتی روز عاشورا میشه، خور هنوز تو لشکر دشمنه. عمر سعد میخواد جنگ رو شروع کنه، خور میگه تو واقعا میخوای با پسر پیغمبر بجنگی؟ میگه بله. به تعبیر خود خور بین بهشت و جهنم قرار میگیره. ببین چه انتخابی میکنه. اون عمر سعد که به خاطر ملک ری میاد به این صحنه و هیچ وقت هم بهش نمیرسه، هم دنیاشو از دست میده هم آخرتشو، و این خوره وقتی میبینه بین بهشت و جهنمه، بهش رو انتخاب کن. خب شنیدید دیگه، یواش یواش از لشکر کناره میگیره میاد خدمت هست. حالا اینجا بعضی نقلا هست که با یه حال زاری میاد خدمت، یه جور خاصی میاد، میگه آقا من بودم راه و بر شما بست. من اون موقع فکر نمی کردم اینا میخوان شما رو در یه همچین موقعیتی قرار داد. بعد میگه آقا توبه من قبوله؟ حضرت فرمان آرام آجام توبه قبوله. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز. قربانت آباد. آقا جان اون روز چند ساعت بعد شما چه حالی داشتید؟
این اول صبح بود، هنوز همه اصحاب بودن، همه فرزندان بودن، ولی یه ساعتی شد تو کربلا آقا تکیه زدن به نیزه غریبی. قلب ناصر الینصرانی، قلب معین دیوینی، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدايا الحسين وأبيه وأمه وجده وبنيه، خدايا خداوند همه ما ببخش و بیاور. خدایا اگر گناه کردیم از غفلت و جهالت بود، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. خدایا توبه ما قبول کن. خدایا خداوند عاقبت ما ختم به خیر کن. خدایا ما رو در دنیا و آخرت از حسین جدا مکن. خدایا خداوند شب اول قبل حسین رو به فریاد ما برسان. خدایا خداوند چشم ما به جمال نورانی فرزند حسین امام زمان منور بگردان، فرجش نزدیکتر گردان، قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. ای خدا این شب جمعه، این شب دعا، این شب عزیز، این شب نزدیکی و قرب، خدایا این شب ما رو مشمول دعای خاص امام زمان بگردان. خدایا خداوند به همه ما توفیق شبخیزی، توفیق عبادت، توفیق بندگی، توفیق قرائت قرآن عنایت بفرما. خدایا گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل ما، همه گذشتگان اسلام مقامشون متعالی بگردان. همه رو از سایه بر سر سفره اهل بیت مهمان بفرما. خدایا همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنن، رهبر عزیز انقلاب، مراجع معظم تقلید، همه زحمت کشان اسلام مؤید و منصور بدار. خدایا دشمنان ما شرشون به خودشون بازگردان. خدایا مرزای ما، گرفتاران ما، جانبازان ما، همه اونها که حاجتی دارن به بهترین وجه حاجتشون برآورده به خیر بفرما. خدایا خداوندا اونچه خواستیم و اونچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. خدایا ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی به حال خود وا مگذار. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.